بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام على المهدي الذي يملا الارض قسطا وادلا كما ملات ظلما وجورا. قال الصادق عليه السلام: ثلاث يحجزن المرء عن طلب المعالي، قصر الهمة وقلة الهيلة وضعف الرأي. عرض کردیم برای اینکه انسان یک طلبه مطلوب باشد، طلبه موفق باشه و مرضی حضرت ولی عصر ارواح نافدا باشد، باید اول موانع موفقیت خودش رو بشناسه و برطرف بکنه و بعد هم عوامل موفقیت را، آداب طلبگی را و زی طلبگی را در خودش ایجاد بکنه. چون عزیزان من، این عالم عالم علت و معلوله. نه بی جهت چیزی رو به کسی میدهن و نه بی جهت چیزی رو از کسی میگیرن. نه کسی بدون علت رشد میکنه و موفق میشه و نه کسی بدون علت سقوط میکنه. اینا همش بستگی به خود انسان داره. اگر عوامل موفقیت رو در خودش ایجاد کرد، عوامل رشد رو در خودش ایجاد کرد و موانع رشد کمال رو از جلوی راه خودش برداشت، این میشه یک طلبه موفق. عرض کردیم اول ما موانع رو بیان میکنیم، همونطوری که علمای اخلاق فرمودن اول تخلیه بکنید و بعد تجلیه. اول لجنهای ته حوض را بشویید و بعد آب زلال را در اون حوض قرار بدید. اول زمین را شیار بکنید و سنگ و کلوخ او را بردارید، علفهای مانع را و مزاحم را از راه بردارید، آفات را بردارید و بعد درخت مثمر را قرص بکنید و گل بکارید. اینجا امام صادق سلام الله علیه سه تا از موانع رشد و کمال انسان را بیان کرد. فرمود سه چیزی که انسان را مانع میشه از اینکه انسان به درجات عالی برسه. اول همت کوتاه، همت ناقصه، تنگ نظری است، به کم بسنده کردن، احساس حقارت کردن و تلقین حقارت و ناتوانی به خود انجام دادن و نگاه منفی به خود و به زندگی خود داشتن. اینا مانعه. اگر گفتیم من نمیتوانم، اگر گفتیم نمیشه، اگر گفتیم من توان درس خوندن، توان عابد شدن رو ندارم، اگر گفتیم دیگه این اخلاق من عوض شدنی نیست، این عادات بد دیگه تغییر پیدا نمیکنه، اگر این حرفا رو زدیم، اینا مانع میشه از این که ما یک انسان عالم مؤدب متخلق و اخلاق الهی باشیم. دوم قلت الهیله، عرض کردیم برنامه نداشتن، نظم نداشتن برای زندگی خودمون، برای جوانیمون، برای عمرمون، برای استعدادهامون چارچوبی قرار ندیم. فله ای گتره ای عمل بکنی، اینم هرز دادن استعدادهاست، ضایع کردن نیروها و توانمندی هاست و نمیگذارد انسان به جای درستی برسه. باید چاره اندیشی کرد، باید منظم بود، باید برنامه داشت، باید هر چیزی رو در جای خود گذاشت، درس به جای خود، عبادت به جای خود، اخلاق به جای خود، تفریح به جای خود، معاشرت با بندگان خدا به جای خود. همه اینها باید تحت یک چهارچوب و قالب صحیح و قابل قبول اجرا بشه. سومین مانع را امام صادق سلام الله علیه فرمود ضعف الرأی، یعنی از عقل ضعیف استفاده کردن، از این چراغ فروزانی که خدای متعال در وجود انسان روشن کرده و او را حجت برای انسان قرار داده در ردیف انبیا و ائمه علیهم السلام. اون حدیث نورانی پیغمبر فرمود ان لله علی الناس حجتین، خدا بر مردم دو تا حجت داره، حجتا ظاهره و حجتا باطنه. یک حجت آشکار است و محسوس است و ظاهر و یک حجت مخفی است و باطن. فرمود اما الحجت الظاهره فهم الانبیاء والائمه. حجت ظاهری، حجت آشکار، اونی که دلیل و برهان خداست بر علیه انسان و حجت رو بر انسان تمام میکنه، یکی انبیاء و ائمه هستن. اینا حجت ظاهرن، حجت آشکارن. و اما الحجت الباطنه فهو العقل، و اما حجت باطنی پس اون عقله، اون عقل انسانه، عقل حجته. اگر انسان بخواد به حجت ظاهری برسه با انبیا و اهل بیت علیهم السلام معیت پیدا بکنه، کونو مع الصادقین باشد، با صادقین هم نوا و هم نشین باشد، باید به عقلش مراجعه کنه، باید به حجت باطنی مراجعه کنه تا او رو به حجت ظاهری برسانه. عقل یک نعمت بیبدیله عزیزان من. خیلی از نعمتهایی که خدا به ما داده نعمتهای بسیار ارزشمندی است، بسیار مهمی است، مثل چشم ما، مثل گوش ما، مثل زبان ما، مثل دست و پای ما و خیلی دیگه از نعمتها. اما اینها اگر یه وقت انسان خدای نخواسته فاقد این نعمتها بود، بعضی از این نعمتها رو نداشت، بازم زندگیش رو ادامه میده، حتی ممکنه موفق باشه. ما خیلی از انسانهای موفق رو داریم، چه در محیط دانشگاه، چه در محیط حوزه، چه در محیط اجتماع، که اینها نابینان، نابینای محض، ولی انسانهای موفقن. گاهی شنوایی ندارن، انسان موفقن. زبان ندارن، انسان موفقن. دست و پا ندارن، انسان موفقن. ولی اگر کسی عقل نداشته باشد، خدای ناخواسته، او دیگه از حیز انتفاع افتاده، او دیگه در اولیات زندگیش، در تشخیص اولیات خوب و بد دیگه میمانه. یک روزی من سوار ماشین بودم، از کنار مسجد مقدس جمکران میگذشتم، حدود یک دو سالی قبل. خب هوا به گونه ای بود که ظاهرا در بهار بود، زوار محترم حضرت معصومه سلام الله علیها فراوان بود اطراف مسجد مقدس جمکران. اینا نشسته بودن، خانواده ها نشسته بودن، جمعیتی بود. یک مرتبه من چشم افتاد به یک جوانی که شاید 22-23 سال داشت، دیدم برهنه مادرزاد، دارد میدوه، دو نفر هم دستش رو گرفتن، به زور میکشن او رو ببرن داخل ماشین. واقعا من مدتی بدحال بودم، گفتم خدایا این از نعمت عقل محرومه، ببین زندگیش چه وضعی داره. لذا در روایات ما در قرآن مجید که 64 بار با تعبیرهای مختلف از عقل نام میبره، گاهی اولوالالباب را، عقلا را تشویق میکنه، چه تشویق والایی و بالایی، و گاهی مکرر انسان رو دعوت میکنه به تعقل، دعوت میکنه به تفکر، دعوت میکنه به تأمل در این عالم. تو این عالم فکر کنید، در آسمان و زمین و ستارگان و درباره خودتون، درباره موجودات این عالم قرآن دعوت میکنه، هی مرتب انسان را تحریص میکنه، تحریک میکنه که در باره این عالم و خودتون نگاه بکنید، تفکر کنید، تعقل بکنید. و گاهی هم به شدت مذمت میکنه از اونهایی که از عقلشون استفاده نکردن، تا جایی که میفرماد ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بدترین جنبنده ها، منفورترین، مبغوزترین جنبنده های این عالم در پیشگاه خدا اون کسانی هستند که از عقلشون استفاده نمی کنن. و گاهی هم از درون جهنم نقل و قول می کند از اون کسانی که از عقلشون استفاده نکردن. اونها از درون جهنم پیام می دن لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. می گن اگر ما حرف خدا رو گوش می دادیم، اگر ما تعقل می کردیم، اگر ما از این چراغ خدا دادی استفاده می کردیم، حالا در جهنم نبودیم. یعنی معلوم میشه مهمترین عامل سقوط انسان و جهنمی شدن انسان اینه که انسان از عقلش درست استفاده نکنه. لذا این همه توصیه شده. وقتی آمد اون شخص محضر پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله یک نصیحتی به من بکن که من بهشت برم، یک نصیحت. فرمود حضرت اذا هممت به امر فتدبر عاقبته. وقتی تصمیم میگیری یک کاری را انجام بدی، عاقبتش رو فکر کن، از عقلت استفاده بکن، از عقلت بهرمند بشو. این کان خیرن مضافی، اگر دیدی عقلت میگه این کار خوبیه انجامش بده، و این کان شرن وقفعن، اما اگر دیدی این کار کار بدیست، عقل میگه به صلاح خودت نیست، به صلاح خانوادت نیست، به صلاح جامعت نیست، ازش دست بردار، متوقف بشو، اون کار را انجام نده. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اون نامه 31 نهج البلاغه که بهترین دستورالعمل اخلاقی است و سرتاپای این نامه که بلندترین نامه نهج البلاغه هم هست، همش دستورالعمل اخلاقی است. پسرم این گونه باش، این گونه باش، این گونه باش، این طوری نباش، مثل اینها نباش. خب در این نامه در یک فرازش خطاب به امام مجتبی می‌فرماید العقل حفظ و تجاره و خیر ما جربته ما و ازک. فرمود پسرم عقل حفظ تجربه هاست. اینجا توضیح کوتاهی عرض بکنم، همه تراوشات فکری انسان اینا عقل نیست. همه تدبیرها و چار اندیشیهایی که انسانها انجام میدن، مخصوصا بسیاریش که صورت خدعه و نیرنگ و حقه دارد، اینا عقل نیست. دامن عقل از همه اینها مبراست. عقل هیچ وقت انسان را در مسیر شیطان قرار نمیده. عقل هیچ وقت انسان را به کار زشت وادار نمی کنه. عقل هیچ وقت انسان را به صفات حیوانیت دعوت نمی کنه. نمیگه مثل روباه باش. عقل انسان را به خدا میرسانه. لذا ما میبینیم اهل بیت عقل رو تعریف کردن برای که انسانها همین اشتباه رو نکنن. در کافی شریف از محضر امام صادق سلام الله علیه اون راوی سوال کرد، گفت آجون مل عقل، عقل چیه؟ تعریف کنید برای ما. حضرت فرمودن العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. فرمود عقل اون چیزیست که انسان رو بنده خدا میکنه. عقل اون چیزیست که انسان در پرتو او بنده خدا میشه. و اکتسب به الجنان، عقل اون چیزیست که انسان به وسیله او بهشتی میشه، اهل بهشت میشه. راوی برای شبهه پیش آمد، گفت فمن الذی فی معاویه، پس اونی که در معاویه است چیه؟ حضرت فرمود یعنی که میخواد از حضرت سوال بکنه، خب معاویه که بهش نمیره، بنده خدا نیست، این همه خیانت به اسلام و بندگان خدا کرده، پس این مگه عقل نداره؟ پس اون چیه در معاویه؟ چرا او رو به بندگی خدا نمی رسانه؟ چرا بهشتی نمی کنه؟ امام صادق فرمود تلک النکرا تلک الشیطنه شبیهتون بالعقل و لیست بالعقل. فرمود این حق بازی است، این شیطنته. اونی که در معاویه است شبیه عقله، اما عقل نیست. در توحید مفضل هم یک تعریف مفصلی امام صادق از عقل کرد. فرمود همه تدبیرهای امور زندگی اینا عقل نیستن، این تو حیوانات هم هست. بعد امام صادق سه تا حیوان رو نام میبره، دلفین را، گوزن را، روباه را، که اینها برای تغذیهشون یک تدبیراتی دارن، در حالی که عقل نیستن، حیوانن، عقل ندارن. پس به هر حال باید مرز عقل را از این توطئه ها و تدبیرهایی که شیطنت هایی که از قدیم الایام بوده امروز هم هست، مخصوصا در زندگی ستمکاران و مستکبرین، باید مرز عقل را از اینها جدا کرد. اینجا هم امیرالمومنین سلام الله علیه دارد عقل را تعریف میکنه، عقل را تعریف میکنه، میگه عقل چیه؟ العقل حفظ و تجاره. میگه پسرم عقل حفظ تجربه هاست. بعد میگه بهترین تجربه هایی که یاد بگیری اون تجربه ایست که تو را موعظه بکنه، پند و اندرز باشد برات، عبرت باشد برات. یعنی تدبیر و موعظه و تجربه معنوی. عقل حقیقتش اینه. زندگی عزیزان من یک راه نرفته است. شما در هر بخشی از زندگی قرار بگیرید، در ابتدا یک راه نرفته قرار گرفتید، از اون لحظه ای که وارد این عالم شدید ابتدای یک راه نرفته اید. وقتی وارد کودکی شدید، نوجوانی شدید، جوانی شدید، پیر شدید، وارد یک مرکز علمی شدید، وارد یک کاری شدید، تمام اینها شما در ابتداء یک راه نرفته اید. اون وقتی که وارد زندگی مشترک شدید، ازدواج کردید، در ابتداء یک راه نرفته اید. اون وقتی که بچه دار شدید، در ابتدای یک راهی که نرفته اید. راه نرفته را باید انسان از رفته ها بپرسد. راهی رو که بلد نیست از راه بلدها باید بپرسد. لذا قرآن مجید فرمود فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فرمود از آگاهان بپرسید اون چرا که نمیدانید. خیلی عجیبه این که امام صادق سلام الله علیه میفرماید اگر انسان از عقلش کم استفاده بکنه یا خدای نخواسته اصلا استفاده نکنه، این یک عامل مهمی است، یک مانع مهمی است که انسان به کمال نمیرسه، به درجات عالی نمیرسه. لذا من به همه شما طلبه های عزیزم، نور چشمانم، به همه جوان های عزیزم عرض میکنم یک دفتری داشته باشید، عنوان این دفترتون رو بگذارید از کجا؟ از کجا؟ به هر انسان موفقی رسیدید، به هر انسان فرهیختهی رسیدید، به هر انسان با کمالی رسیدید، چه در علم، چه در معنویات، چه در اخلاق، چه حتی موفقیت‌های عرصه زندگی. می‌بینید خانواده خوبی داره، بچه‌های خوبی داره، زندگی خوبی داره. از همه اینها بپرسید از کجا؟ از هر بپرسید از کجا یک شب حسینی شدی؟ تو که فرمانده لشکر عبیدالله بودی، تو که اولین کسی بودی که راه رو بر امام حسین بستی، بعد هم بستی که وقتی امام حسین فرمود اجازه بده از همین راهی که آمدیم برگردیم، ما میریم مکه، هر گفت نمیگذارم، طرف راست بریم نمیگذارم، طرف چپ بریم نمیگذارم، گفت من همینجا باید شما را نگه دارم تا دستور از عبیدالله بیاد. امام حسین ناراحت شد، فرمود سکلت که امو که یا هور، مادرت برات گریه بکنه ای هور، چرا با ما این کارو میکنی؟ هور یه جمله گفت، گفت حسین هر کسی نام مادرم رو برده بود نام مادرشو میبردم، اما چه کنم که مادر تو فاطمه است، نمیتونم نام او رو ببرم. بسیاری از بزرگان میگن نجات هور، سعادت هور به خاطر همین ادب محضر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، که هر شب عاشورا یک کناری ایستاده بود بدنش میلرزید، اون آقا رسید بهش گفت هر میلرزی، ترسیدی از مرگ؟ گفت نه، خودم را بین بهشت و جهنم میبینم. و بالاخره صبح عاشورا حرکت کرد با غلامش و پسرش، آمد محضر سید الشهدا. از مرحوم آیت الله عظمای مرشی نجفی، اون آقای عزیزی که بیش از 30 سال اولین زائر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بود، پرسیدن از کجا؟ گفت هر چه دارم از احترام پدر و مادرم دارم. اگر از علامه حسن زاده عاملی سوال بکنن از کجا به این مقام علمی و معنوی رسیدی، میگه در تهران در محضر استادم علامه شعرانی بودم، ایشون نشسته بود با کسی داشت حرف میزد، من بدون اینکه او متوجه باشه خم شدم، کف پای استادم رو بوسیدم، به من گفت تو خیر میبینی، این نص حدیث پیغمبره، فرمود اگر میخوای از علمت، از عمرت، از جوانیت خیر ببینی استادت رو تعظیم کن. پس به هر حال این از کجاها را سوال بکنید، بپرسید. اون وقت این دفتری که عنوانشو گذاشتی از کجا، و از انسانهای مختلفی سوال کردی شیوه درس خوندن را، شیوه متخلق شدن را، شیوه تبلیغ را. شما ببینید در سوره مبارکه یاسین قرآن مجید می‌فرماید پیغمبر این داستانه شهر انطاکیه را برای امتت بگو. از ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززناهما بثالثین، براشون بگو ما اول دو تا فرستاده حضرت عیسی را دو تا از طلبه های حضرت عیسی را فرستادیم برای تبلیغ تو شهر انطاکیه، اما مردم اونها را تکذیب کردند، حکومت دستگیر کرد، زندانیشون کرد و از عززناهما بثالثین. اما وقتی شمعون و صفا را فرستادیم، اون طلبه برجسته حضرت عیسی را ایشون آمد، همون دوتا را عزیز کرد، از زندان نجات داد و همه همشون تبلیغ کردند. خب اینها فرقشون در چی بود؟ چرا این سومی موفق شد؟ از کجا موفق شد؟ و اونا چرا موفق نبودن؟ از کجا موفق نبودن؟ معلوم میشه شیوهی که این داشت، روشی که این داشت با اونها فرق میکرد. همینطوری که جنبه های مثبت رو میپرسید، از کجا؟ از کجا عالم شدی؟ از کجا عمرت اینقدر با برکت شد؟ از کجا مثل علامه مطهری، مثل علامه مجلسی، مثل حضرت امام، مثل شیخ انصاری، مثل شیخ مفید و هزارها انسان برجسته، اینا از کجا به این موفقیت ها رسیدن؟ نقطه مقابلشم بپرس، از کجا او سقوط کرد؟ از کجا با این که عالم نجف رفته مجتهد بود اما این همه به زمین خورد و سقوط کرد و بدبخت شد و منحرف شد؟ این از کجاها خیلی چیزایی برای شما داره، خیلی میتونه رهتوشه های خوبی باشه براتون، هم میتونه موانع را بشناسید و هم میتونه عوامل موفقیت را به شما نشون بده. خلاصه ی عرضم، داریم موانع یک طلبه موفق رو میخوانیم. چطور میشه؟ چی مانع میشه؟ چه نمیگذارد؟ چرا یه عده‌ای میان تو حوزه اما توفیقی ندارن؟ موفق نمیشن، مرضی امام زمان نیستن، مطلوب امام زمان نیستن، علمشون علم نافع نیست، عمرشون عمر نافع نیست، از جوانیشون خیر نمیبینن. اینا چی مانعشون شده؟ امام صادق فرمود، سه تاش رو اینجا فرمود در این حدیث شریف، فرمود همت کوتاه، بی برنامگی، بی تدبیری و یکی هم از عقل خوب استفاده نکردن. اگر انسان همتش بلند باشه، امیدش به درگاه خدا زیاد باشه، بر خودش اتکا بکنه و خود رو باور بکنه و برنامه منظمی داشته باشه و از عقلش خوب استفاده کنه، این میشه یک طلبه موفق. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.